خبر.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیا و راه‌اندازی مجدد 432 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تا کنون خبر داد. محسن صالحی‌نیا گفت با راه‌اندازی مجدد این واحدها برای 7591 نفر اشتغال ایجاد شده است. به افزود هم‌اکنون در شهرک‌های صنعتی کشور حدود 45000 واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که 9500 مورد از آنها تعطیل و راکد است. در سال 99 احیای 1500 واحد صنعتی در سراسر کشور برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفته است. صالحی‌نیا اضافه کرد با بازگشت 432 واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال 29% از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال 99. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت با توجه به برنامه‌ریزی احیای 27000 شغل در واحدهای صنعتی راکت، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیا شده 28% از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. سپاس از همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد. در ادامه همراهیتون بالای ساعت 7:02 دعوت میکنم شنوندگی برنامه زنده مدیریت نوین باشید.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، به دوستان نازنینم، همراهان خوب برنامه مدیریت نوین. من فرشید فهیم هستم، به اتفاق همکارای خوبم در استودیوی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد با شما هستیم. درود میفرستم به همه شما کشاورزان عزیز و متخصصان بخش کشاورزی. شنونده برنامه مدیریت نوین باشید. ما از شنبه تا چهارشنبه به مدت 45 دقیقه همراه لحظات شما هستیم. از طریق فضای مجازی به دنبال کنندگان ما در این صفحه بپیوندید، موضوعات و مشکلات خودتون رو از طریق پیام صوتی بر ما ارسال کنید. ما در برنامه مدیریت نوین صدای شما رو پخش خواهیم کرد. شماره پیامکی داریم با شماره 3036-37. نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین و رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه مدیریت نوین. موضوع امروز برنامه مدیریت نوین چالش‌ها و مشکلات صنایع تبدیلی، شیر و فرآورده‌های لبنی در کشور هست. شما هم با ما همراه باشید. از طریق چالش امروز برنامه با شما همراه میشیم و سوالی رو در برنامه امروز مطرح خواهیم کرد تا از طریق سامانه پیامکی برنامه 3036-37 به ما پیامک بزنید تا لحظات دیگر سوال امروز رو خدمت شما مخاطب دوست داشتنی عرض میکنم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه مدیریت نوین، نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. کسانی که برنامه ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن و در لیست بازدید کنندگان ما هستن میتونن بدون پرداخت هیچ هزینه ای از مهندس مرداد میرزایی مشاوره رایگان دریافت کنند. کافیه در بخش داستان یا گزارش فضای مجازی مشکل گیاهان خودتون رو از ما بپرسین و مطمئن باشید حال گیاهتون رو مثل روز اول خوب میکنید. سوال ما از شما اینه که به نظر شما آیا صنایع لبنیات در کشور انحصاری است یا خیر؟ چگونه باشه خوبه؟ این سوال ما از شماست. پاسخ خودتون رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید. از همین الان شروع کنید. در صورت این روزا با حوادثی که پیش میاد میتونه قیمت کالاها رو تحت تاثیر خودش قرار بده. افزایش قیمت نهادها برای تولید محصولات لبنی یک بخش کار و از سوی دیگر جلوگیری از صادرات محصولات، شاید همه اینها باعث میشه که اون چیزی که به دست من و شما مصرف کننده میرسه گرونتر از اون چیزی باشه که در ماها و سالهای گذشته خرید میکردیم و این قدرت خرید ما رو پایین میاره. این در صورتی است که شیر و مواد لبنی جزو کالاهای ضروری و اساسی در سبد غذایی ما باید باشد. آیا دولت میتواند حمایت کنه از تولید کنندگان؟ آیا دولت میتونه حمایت کنه از مصرف کننده؟ کدوم یکی از اینها مشکل ما رو میتونه حل بکنه تا ما به یک ثبات برسیم و از این شناور بودن قیمت ها، اون هم شناور که موجش همش رو به افزایش هست، ما رو نجات بده؟ پس با ما باشید، شما هم مشارکت کنید به 30,036,37 و به نظر شما آیا صنایع لبنیات در کشور انحصاری است یا خیر؟ چگونه باشه خوبه؟ خب خیلی ممنون که با ما هستید. ما امروز به بحث صنایع لبنی میخوایم بپردازیم و مشکلاتی که در این صنعت وجود داره. با توجه به مشکلات و حوادث غیر مترقبی که ممکنه بازار شیر رو تحت شعاع قرار بده، ما در بسیاری از مواقع چاره جز تبدیل شیر به شیر خشک نداریم. سال گذشته به دلیل شیوع کرونا یا همین امسال این اتفاقی که از افتاده همجور ادامه داره، تولید و عرضه شیر در کل کشور تحت شعاع قرار گرفت و کشاورزا و دامداران برای فروش محصولات خودشون واقعا نگران شدن و نگران هستن. بنابراین تبدیل شیر به شیر خشک از مهمترین اقداماتی که میتونه در صنعت تبدیلی صورت بگیره. اما این صنعت خودش با مشکلاتی مواجه و چرایه‌هایی برای تحریک افزایش قیمت شیر خام در بازار ایجاد کرده. ما در همین خصوص میخواییم حالا با کارشناس محترمی ارتباط تلفنی بگیریم که به موقعش خدمتتون معرفی خواهم کرد و در این مورد جویا بشیم. هرچند ما هفته گذشته مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما به هر شکل از ما گفتن است ولی ظاهرا گوش شنوایی نیست و این مشکلات همچنان برای هم تولید کننده و هم مصرف کننده وجود داره. انشاءالله که بتونیم این مسائل رو یه جوری حل و فصلش کنیم. خب یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، کسانی که در برنامه ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن، یعنی نشانی مدیریت نوین رو جستجو میکنند و دنبال کننده ما هستند، در لیست بازدید کنندگان ما هم هستن قرار میگیرن، میتونم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از آقای مهندس میرزایی مشاوره رایگان دریافت کنن. کافی در بخش داستان یا گزارش در بخش فضای مجازی، یعنی در فضای مجازی ما تو بخش داستان یا گزارش بخشی داره به نام استوری، خودتون همه میدونید، مشکل گیاهای خودتون رو از ما بپرسید، مطمئن باشید که حال گیاهتون خوب میشه با توضیحاتی که آقای مهندس میرزایی خواهند داد. الان هم در بخش گل دوست میخوایم بریم صحبت‌های مهندس میرزایی رو بشنویم در مورد گیاه پاندالوس، ببینیم که این پاندالوس چیست و چطور میشه نگهداری کرد تا حالش خوب باشه.
گل دوست.
سلام، عرض ادب و احترام و ارادت ویژه خدمت شما شنوندگان خوب، همراهان باحال آیتم گل دوست. عصر روز سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوب همراه با شادی سپری کرده باشید، از این به بعدش هم همین طور باشه و در پایان یک روز خوب رو به پایان برسونید. من ارادتمند شما مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، در برنامه مدیریت نوین آیتم گل دوست طبق روال هر روز در خدمت شما هستم تا یک گیاه بسیار زیبا و جذاب دیگه بهتون معرفی بکنم. اسم این گیاه گیاه پاندالوس هست، گیاهی بسیار مقاوم، سازگار با شرایط و محیط‌های آپارتمانی. اگر کنجکاو شدید که عکس این گیاه رو ببینید، همین الان گوشی موبایلتون رو بردارید، همین الان کارو به 2 ساعت دیگه نندازید، در فضای مجازی جستجو بکنید مدیریت نوین، چه به فارسی چه به انگلیسی، صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو پیدا بکنید، به دوستان خودتون در این صفحه بپیوندید، ما رو دنبال بکنید، باعث افتخار ما خواهد بود، به ما قوت قلب میدید با نظرات خودتون در این صفحه و البته اونجا کلی مطالب مفید داریم براتون، مطالعه کنید در مورد مسائل کشاورزی، نحوه نگهداری گیاهان زینتی آپارتمانی، عکس گیاهانی که هر روز بهتون معرفی میکنیم. در بخش استوری یا داستان اگر ملاحظه بکنید، سوالی در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی که خودتون دارید نگهداری میکنید، اگر داشتید، مشکلی داشتید، با ما در میون بگذارید، شخصا خودم در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب سوالتون رو میدم و به همین راحتی میتونید حال گیاهان آپارتمانی خودتون رو خیلی خوب کنید، مشکلاتشون رو حل بکنید و باهاشون کلی حال بکنید. و اما برسیم سر بحث اصلی خودمون، معرفی گیاه پاندالوس. این گیاه شکل ظاهری برگ‌هاش شبیه برگ شمشیری هست، در لبه برگ‌ها تیغ‌های بسیار ظریف و ریزی داره و حتی به اسم برگ خنجری هم معروفه. این گیاه شرایط نگهداریش مناسبه برای محیط‌های آپارتمانی، خدمتتون عرض می‌کنم. خاک مناسب برای گیاه پاندالوس بهتره که خاک برگ پوسیده باشه، البته حتما اصول زهکشی کاشت رو با استفاده از پوکه معدنی در انتهای گلدون این گیاه باید رعایت بکنید. بعد از هر بار آبیاری آبهای اضافی به راحتی رد بشه، گیاه پر آبیه. و نکته بعدی نور این گیاه هست، بهتره که این گیاه رو در جایی نگهداری بکنید که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه، نور ملایمی باشه، نور سوزاننده ای نباشه. این گیاه دو نوع داره، هم سبز داره هم ابلق. نوع سبزش اگر نور کمتر باشه مشکلی نداره میمونه، ولی نوع ابلقش اگر نور کم باشه اون رنگامیزی برگشو از دست میده و تبدیل به یک نوع سبز میشه و اون زیبایی ابلقیت خودش رو از دست میده. بهتره که نور مناسبی باشه برای این گیاه. جایی که نگهداری میکنید، گاهی پنجره اتاق منزلتون، دفتر کارتون رو باز بذارید، هوا در جریان باشه، به گیاه هوا بخوره، این برای سلامتی گیاه خیلی خوبه. و نکته بعدی روش آبیاریش هست. این گیاه تقریبا گیاه پرآبی هست، بهتره که در فصل تابستون هر 3 روز یک بار آبیاری بشه و در فصل سرد سال و خنک سال مثل پاییز و زمستون هر 5 روز یک بار آبیاری بشه. هر بار که آبیاری میکنید دقت بکنید آبهای اضافی به راحتی از قسمت انتهای گلدون خارج شده باشه، زیر گلدونیش هم آب نذارید بمونه، باعث آفتش میشه. و برای تقویتش میتونید از کودهای محلول در آب، کودهای مولتی کود، کودهای تقویتی کامل در فصل بهار، تابستون تا اواسط پاییز تا آذر ماه به صورت محلول در آب هر دو هفته یک بار استفاده بکنید. از آبان و یا آذر کوددهیتون رو بکنید، ماهی یک بار برای این گیاه کافیه. روش تکثیرش از طریق پاجوش هست. پاجوش هاشو میتونید با یک قیچی یا یک چاقوی ضد عفونی شده تیز بزنید، تمیز بکنید کمی قسمت انتهایشو، با محلول هورمون ریشه زایی آغشته کنید، درون آب یا درون ماسه بذارید ریشه بده. زمان این کار هم بهتره که اواسط زمستون باشه یا اوایل بهار باشه که این کارو بکنید. گیاه در عرض 2 ماه ریشه میده و تقریبا میتونید به راحتی تکثیرش بکنید. جزء گیاهای خیلی باحالیه، رشد خیلی خوبی داره، تکثیرش هم راحته. این نکاتی بود که راجع به این گیاه خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که با دقت گوش داده باشید، نکات رو در مورد گیاهتون اعمال بکنید و در پایان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون از مهندس میرزایی عزیز و بخش گلدوست گیاه پاندالوس. اما رسیدیم به ساعت 17:16 و 20 ثانیه، همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین. خیلی ممنون که ما رو میشنوید. بله، سوال ما از شما این بود که آیا صنایع لبنیات در کشور انحصاری است یا خیر، چگونه باشه خوبه؟ به 30036 37 پاسخاتون رو برای ما بفرستید. دوست عزیزی با شماره 913-5287 گفتن که صنایع لبنی فقط باید با حمایت بیشتر ایده های خلاقانه کارآفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین پیوند زده بشه تا قیمت شیر با قیمت نوشابه رفاقت کنه. جدا منظورش این که رقابت کنه، نمیدونم. و دوست عزیز دیگری گفتن که آقای حسینی از نیشابور، به نظر من محصولات لبنی رقابتی باشد تا کیفیت بالا بره و نسبت به تعیین قیمت ها دولت نظارت داشته باشه و در صورت مقرون به صرف نبودن برای تولید کننده مستقیما به تولید کننده یارانه داده بشه. و ما در ارتباط با همین موضوع بحث چالش و مشکلات صنایع تبدیلی شیر و فرآورده‌های لبنی در کشور گفتگو می‌کنیم با جناب مهندس محمد فرباد، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی کشور. آقای مهندس فرباد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی خوش آمدید آقای مهندس. ما هفته گذشتم به این موضوع پرداختیم اما هیچ نتیجه فعلا نگرفتیم. گفتیم با شما هم صحبت بکنیم ببینیم که مشکلات این صنعت کجای کار هست و چه اتفاقی داره میفته تو کشور ما. بفرمایید.
من تلاش میکنم که شما توی برنامه امروز نتیجه بگیرید.
انشاءالله بفرمایید. خب یه سرفصل‌وار اول به ما بگید، سرفصل‌وار اگه میشه این مشکلات رو اگه میشه بشمرید، مثلا 1، 2، 3، 4، 5 تا هر چه تعدادی که هست، بعد بریم داخل هر کدوم توضیح.
من حتما اشاره میکنم به فرمایش حضرت عالی راجع به بحث انحصار. من خدمتتون عرض کنم بازار سقاطی که در صنعت لبنی انحصاری وجود نداره،
چه در تولید و چه در صادرات.
بله الان عرض میکنم خدمت.
چطور؟
قریب 400 شرکت تولیدی در حال حاضر در فروش کالا با هم رقابت دارن. این رقابت باعث میشه که قیمت ها اتفاقا تعدیل پیدا بکنه. مزید استحضار از اتاری از میکنه.
اینا همه شرکت های خصوصی هن دیگه، دولتی که نیستن ایش کدوم.
ببینین ما در مجموعه شرکت های موجود در صنعت لبنیات بالغ بر 85-90% خصوصی هستن.
بله.
ما در واقع دوتا شرکت، یه شرکت در من تحت پوشش بنیاد داریم و یه مجموعه از شرکت های تولیدی هم که تحت پوشش سازمان بازنشستگی است. در واقع اونها هم شبه خصوصی تلقی میشن از منظر من. ولی این نکته رو خدمتتون عرض کنم، بنابراین این بایتینا به شما میگم انحصاری وجود نداره. دلیل این هم که انحصار وجود نداره اینه که حاشیه سود مورد تایید صنعت لبنیات بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان حداقل 14% در حالی که 9 شرکتی که الان در بورس هستن و میتونن نمونه های قابل اتکایی باشن برای ارزیابی، حاشیه سودشون متوسط 1.91%
بله.
این معنای این ازش که صنعت اونقدر با هم در بحث فروش رقابت دارن که برای کسب سهم بازار بیشتر از بخش قابل توجهی از منافعشون در واقع گذشت کرد.
خب
و همون این بحث انحصار که قضیه دوستان اشاره کردن که در صنعت لبنی انحصار است، و بعضی از باز دوستان اشاره کردن، اصلا من نمیدونم واقعا اینا مبانی ادعاشون چی هست، ولی اشاره کردن که فی المثل در بحث صادرات، صادرات شیر خشک چرا وضع عوارض دنبال میشه؟
همون 10% دیگه.
من حالا عرض کنم خدمتون، ببینید در ارتباط با صادرات شیر خشک،
10,000 تومان، 10,000 تومان.
بله. صادرات شیر خشک، من برای اینکه عرض کردم تلاش میکنم امروز شما نتیجه مکفی از این بحث بگیرید.
حتما.
صادرات شیر خشک قیمت شیر خام رو در داخل تحت تاثیر قرار میده. من دلیلشو عرض میکنم، دلیل ریاضی این کار رو. ببینید قیمتی که الان فروش میکنن کسانی که در امر صادرات شیر خشک سهمیه گرفتند، کیلوی 35,000 تومان حدودن هست. معنای اینه، حالا قیمت تمام شده شیر خشک چیست؟ من ابرون بررسی کردم، قیمت تمام شده شیر خشک قریب 22,000 تومانه، حتی کمتر از 22,000 تومان. وقتی می توانند شیر خشک رو صادر کنند به قیمت 35,000 تومان، پس می توانند شیر خام را گرانتر بخرند و این باعث افزایش قیمت شیر خام در کشور میشه و معالم قیمت محصولات لرایی رو بالا خواهد.
بله.
ما برای دفاع از مصرف کننده توصیه کردیم، اگر نه هیچ تولید کننده نمیگه که بیا از من عوارض بگی و اجازه بده که من صادراتم آزاد کن، عوارضم بگیر، برای اینکه قیمت شیر خام رو ما بتوانیم کنترل کنیم. نکته دومی که در این مسئله بحث صادرات شیر خشک مطرحه، بحث یارانه ای که ما صادر میکنیم. یعنی ببینید وقتی علوفه دام با عرض 4200 تومانی وارد کشور میشه، معناش این است که دولت داره سوبسید میده، یارانه میده به شیر تولیدی در کشور. خب حالا شما میای شیر تولیدی رو بدون هیچ گونه عوارضی تبدیلش میکنی به شیر خشک صادر میکنی، یعنی به تقریبا قریب 12 کیلو شیر بدون چربی تبدیل میشود به 1 کیلو شیر خشک. یعنی به نوعی شما بخشی از یارانه ای رو که دولت صرف کاهش قیمت تمام شده شیر خام کرده رو به همسایگان محترم دو دستی تقدیم میکنید. بنابراین این که ما توصیه کردیم، که توصیه ما بر اساس کارشناسی بود، توصیه کردیم که آن چی که تحت عنوان یارانه دارید شما به علوفه میدهید، حداقل این رو از شیر خشک صادراتی از این طریق پس بگیرید. بخشی از این رو که شیر خشک اولا که ارزان فروخته نشه در بازارهای خارجی، دوم این که یارانه صادر نکنیم و باعث نشود که شیر خام در داخل کشور گران بشود و قیمت محصولات رو تحت تاثیر قرار بده.
درسته.
این اساس در واقع این از البته بحث شیر خشک هست، بحث خامه هم هست، چون شیر خام وقتی تبدیل می شود به شیر خشک، محصول جنبیش هم خامه هست. خامه هم می تواند در واقع با همین تمهیدات بیاد توی چرخه تولید کره، که همه دوستان تلاش دارن که واردات کره به صفر نزدیک بشه و کارش تکلیف چربی هم از کشور به نوعی به اصطلاح یا صادر نشه، یا اگر که میخواد صادر بشود با عوارضی به گونه‌ای که باز این هم دوچار گرفتاری ما رو نکنه در بحث قیمت شیر خام.
بله.
و اما این که باز نکته دیگه‌ای که من میخوام خدمتتون عرض کنم، قریب 1200 کارخونه لبنی وجود داشته، بخشی از این حدود 800 تاش قریب 800 تاش بر اساس آماری که موجود هست اینا تعطیل شدن. یکی از علالش البته از این تعطیلی این بود است که اینا بیشتر تک محصولی بودن، یعنی زمانی که شیر یارانه‌ای در سطح خانوار توزیع می‌شده است، اینها بیشتر تامین کننده شیر یارانه‌ای بودن به صورت کیسه‌های پلاستیکی، و وقتی که این شیر یارانه‌ای به شکل قدیمش در واقع قطع میشه، این کارخونه‌ها دچار بحران میشن و تغییری هم نمیتونن در خطوط تولیدشون ایجاد کنن. بنابراین یه بخشی از این کارخونه‌ها متأسفانه تعطیل شدن.
خب کی باید حمایت کنه که این کارخونه‌ها تعطیل نشن آقای مهندس؟
والا من بخوام اگه بخوام صادقانه قضاوت بکنم به شما عرض کنم، ببینید ما در یه منطقه نیمه خشک در به اصطلاح جهان حضور داریم. بخش مهمی از نیاز علوفه کشور وارد میشه. البته من که مهم عرض میکنم از باب در واقع اقلامش که در واقع سویا مثل سویا جو زرد اینا اقلامش که وارد میشه، چه در بخش مغزداری به استفاده قرار میگیره، بخشی هم در بخش اصطلاح دامداری، و در واقع ما ظرفیت مکفی برای تولید علوفه در کشور نداریم. اگر داشتیم حتما وارد نمی‌کردیم به خاطر درست. محدودیت منابع آب.
بله.
این آقای دکتر کلانتری هم در بحثایی که داشتن این رو به صراحت گفتن که ما در وضعیت فعلی خیلی بر توسعه، البته اگر بخواهیم با واردات نیاز علوفه را تامین بکنیم، شما میتوانید تولید شیر رو به هر مقداری که نیاز باشه افزایش بدید.
خب چرا کشت سرگم آیه مهندس الان کشت سرگم رو خب به وزارت کشوری دنبالش توسعه بده با توجه به اینکه خب محصول کم آب بر هست، تو این زمینه چرا حداقل الان که ما میدونیم اگر سرگم رو بخوایم کشت بکنیم بدون ذرت هم میشه فقط با سرگم، و اینو محققان گفتن که خیلی هم خوب جواب گرفتن در بخش صنعت طیور و دام و همه اینها به عنوان غذای دام میشه ازش استفاده کرد.
ببینید استاد، بحث اقلامی که شما بهش اشاره میکنید از من آشنایی ندارم که این چه ویژگیهایی داره، ولی عنایت بکنید ما حتی در بحث صنعت روغن نباتی هم بیشتر، چون من در صنعت روغن نباتی هم بودم و حضور داشتم، بیشتر 5% نیاز داخلی رو از طریق کشت دانای روغنی بیشتر تامین نمیکنیم. 5% روغن خام وارد میشه، میاد تو خونه تاثیر میشه، در اختیار مردم قرار
میگیره.
عنایت کنید ما وقتی که یک کشت جایگزین یک کشت دیگری میشه، مثلا بگم که حالا ما در بحث گندم که کالای اساسی است تمرکز داره دولت که تامین بکنه، چون کالای استراتژیک تلقی میشه.
yes.
در بحث فکر کنید در بحث دیگه شاید اونقدر احساس نمی کنن که این کالا استراتژیکه. دلیلش هم روشنه. ببینید ما باید 150 کیلو شیر بر اساس استانداردهای بین المللی فراوری کنیم، در اختیار مردم قرار بدیم که حداقل های نیاز غذایی مردم تامین بشه. در 15 سال گذشته ما 10% سرانه مصرف ما کاهش پیدا کرده. من
الان شده 80 کیلو.
میدونم که 70 بین 70 تا 80 کیلو بیشتر باشه.
بله.
یعنی در واقع نیمی از نیاز در حال حاضر نیمی از نیاز مردم رو ما داریم تامین میکنیم.
درست.
این که بعضی از دوستان اشاره میکنن که گران میفروشن، من همه اشاره کردم به بحث صورت‌های مالی که در بورس اوراق بهادار زی الحمدلله 34 میلیون نفر از جمعیت کشور درون بورس دارن فعالیت میکنن، دسترسی به این اطلاعات هم وجود داره، همه هر کسی میتونه رجوع کنه و مشاهده بکنه این مسائل رو. حد 2% سود برای یه صنعتی در واقع چیزی شبیه ورشکستگیش، یعنی این نیستش که واقعا علتش هم اینه که مردم، ببینید درآمد مردم متناسب با تورم روش نکرده، که دلایل کاهش مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی دقیقاً است که مردم نمیتوانند بخرن، نه اینکه ما گران میفروشیم.
نه آقای مهندس ببینید،
من اتفاق به قیمت مناسب هم میفروشیم با توجه به وضعیتی که داره اقتصاد ما، اما مردم توانایی خرید ندارن و تصور مردم این هستش که کارخونات لبنی دارن گرام میفروشن، در حالی که نه، ما قیمت تمام شدهمون اونقدر بالاست، متأثر از تمام آیتم هایی که شما هم
ببینید. دقیقاً آقای مهندس، دقیقاً این چیزی
که اجازه نمیده به ما که در واقع ارزان‌تر از قیمت های جاری در بازار محصولات رو عرضه.
الان شما اینی که شما اشاره فرمودید، میفرمایید که حالا 420 تا شرکت هستن که دارن فعالیت میکنن، خوبم فعالیت میکنن، با هم رقابت دارن، ولی از اون طرف ما کارخونجات ما از 1200 تاش نمیدونم 800 تاش بسته شد. دقیقاً این اتفاقی که برای کارخونجات داره میفته، و از یه طرف یه سری شرکت ها دارن خوب رقابت با هم دیگه میکنن، این طرف قضیه هم مردم مصرف کننده دارن تو این بخش خوب با هم رقابت میکنن، یه عده که لاکچری ان و خوب وضعشون مالیشون خوب شده و این آشفته بازار به نفعشون شده و زمین هاشون و نمیدونم ماشین هاشون و خونه هاشون آنچنانی شده راحت میتونن بخرن، ولی اون عده‌ای که واقعا دارن ضرر میکنن اکثریت مردم هستن که قدرت خریدشون اومده پایین. آقای مهندس، این چه اتفاقی داره میفته که حالا شما میفرمایید شرکت ها تو بورس دارن کیف میکنن، یه عده مردم هم دارن تو بورس کیف میکنن، ولی این وسط اون اصل قضیه که شیر هست که بایستی در اختیار مردم قرار بگیره، حتی رایگان، من به نظرم شیر چیزی که با رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، ولی مردم قدرت خرید ندارن واقعا خیلی هست.
ببینید من یه مطلبی رو عرض کنم در بله، من به شکلی فرمایشات شما رو تو حوزه تایید میکنم، البته اینکه من اونایی که صاحب بورس هستن کیف میکنن تردید دارم که کیف کنن، چون که وقتی که سهام مثلا میگم فرد لرنی است دارن 2% سود میگیرن، این فکر نمیکنم که معناش کیف کردن از سهام داری باشه.